بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی، کتاب الصلات فی صلات المراقبات، روز دوشنبه ششم خرداد ماه 1392 مطابق با 16 رجب المرجب 1434.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین.
صل علی محمد و آل محمد و عجل.
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. عبارت متن مرحوم محقق رحمت الله علیه بعد این عبارت دارن که فرمودن از ثانیه صلات لیلت الفطر، دومین از نمازهایی که اشاره می کنن صلات موقته، فرمودن نماز شب عید فطره. رهیه رکعتان و اون نماز دو رکعته، یقرأ یا یقرأ فی الاولا الحمد مرتن، در رکعت اول یک هم خونده میشه و الف مره قل هو الله احد. هزار قل الله که معروفه، شب عید فطر نماز هزار قل هو الله همین نمازه، و الف مره قل هو الله احد. و فی الثانیه رکعت دوم الحمد مرتن و قل هو الله احد مره، اما رکعت دوم یک حمد و یک قل هو الله بیشتر نداره، فقط همون اولیش هزار رکعته. خب این روایت از کی نقل شده؟ روایت را احمد ابن محمد سیاری، احمد ابن محمد سیاری رفعه الى امیر المومنی علیه السلام، رفعه الى امیر المومنی، که انه خودش هم متصل به امیر المومنی نمیشه، این مرفوعه بهش میدن. این احمد ابن محمد سیاری رو مرحوم شهید اول در ذکرا فهمده این از جز ضعفاست. این آی سیاری من از ضعفا، معدودن من از ضعفا، اونتا تلقی کردن اصحاب او را بالقبول، اصحاب ما این قبول کردن روایتش رو. البته حالا در مسئله تسامح فی عدل سنن هم هست، حالا نماز مستحبیه دیگه، اشکالی نداره. حالا خلاصه روایت اینجوری هستش که ایشون فرمودن از امیر المؤمنین، متن حدیث اینه، آدرس حدیث هم یادداشت بخواید بکنید، متن حدیث هم بعد براتون قرائت بکنم که در این جهت مشخص بشه. آدرس حدیث عبارت بشه حدیث یک در باب یک از ابواب بقیت الصلوات المندوبه. روایت به این صورت داره، ان امیر دین رفع و الى امیر المؤمنین علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من صلى لیلت الفطر رکعتین، هر که نماز بخونه در شب عید به دو رکعت، به همون صورتی که در عبارت متن آمد، رکعت اول هزار قل هو الله، رکعت دوم یک قل هو الله، عبارت همونه. چی میشه اگر این نماز کسی بخونه در شب عید فطر؟ لم یسأل الله شیئا الا اعطاه ایاه، چیزی از خدا نمیخواد مگر خدا به او مرحمت میکنه. لم یسأل الله شیئا الا اعطاه ایاه، در مسار شیعه شیخ مفید داره، ایشون در اونجا گفته است که در روایت به این صورت لم ینفتل و بینه و بین الله عز و جل ذنبون الا غفر له، بین خود و خدا در این نافله که به جا میاره گناهی باقی نمیمونه مگر آمرزیده شده. لا قفره، اگه بخوره به احد خود پروردگار لا قفره، منظوری که خدا او را آمرزده است یا اینکه خدا او را می آمرزدهش. بنابراین این روایت اینجوری نقل شده، ولیکن در بیان مرحوم شهید از وضع مرحوم اشخباس قومی هم از وضع توی مفاتیح آورده این جمله را. مرحوم شهید در بیان ستا گفته که مرحوم اشخباس هم میگه اگر چنانچه هزار تا براتون سخته میتونید به جای هزار تا ست تا قلوب الله بیارید. شهید هم در بیان این را نقل کرده که ست تا آورده بشه قلوب الله. صاحب جواهر فرمودی که حالا شاید این نمازی که آقای شهید اول در بیان میگه غیر این نماز باشه، شاید همین نماز نباشه، یعنی یه نماز هزار قلوب الله داشته باشه یه نماز هم صد تایی. حالا خب بعیده، به نظر میاد این همون باشه. و از آشخباس اگه کسی هم نتونه از هزار تا رو بخونه با صد تا هم اشکالی نداره، ولی بهتر همون که همون هزار تا باشه. چرا؟ برای که شیخ هم رحمت الله علیه در مصباح تصریح کرده که به ذات العدل نماز از که در نماز هزار قلوب الله معروفه، نماز هزار قلوب الله کی بیاره این هزار قلوب الله رو؟ بعد از اینکه همه این نمازش خوند، شیخ در مصباح فرموده که بعد الفراق من جمیع صلوات، نماز مغربت خوندی، عشات خوندی، نافلات خوندی، افطارت نوشیشون کردی، همه کار کردی، بعد دیگه این نماز به جا بیار. بعد از اینکه تمام نمازات خوندی و عمل تمام کردی اشکالی نداره به جا بیار. ایشون این تعبیر کردن بهتره که این دو مطلب در میاد ازش، همین حرف شیخ، یکی بر میاد که این نماز هزار رکعتیه نه صد رکعت باشه، که ما همین هم بیشتر قبول کردیم. دوم این که بعد از اینکه عشاء تا صبح هر وقت قبوردی بعد از نماز در مقابل آقای چپ همی که گفته بین الاشاعین بیاییم، خیلی سخته بین الاشاعین، آدم روزه دار حالا تازه روشه واس کرده شب عید فطر بین نماز مغرب عشاء بخواد هزار تا حالا نبیاره که سخت بشیم ما بیارن. مرمو آقای چپ همی برموده که بین الاشاعین، ظاهرا حرف شیخ بهتر باشه که دیگه بعد از اینکه نمازات رو خواندی، افطارات نوشیجان کردی، کاری کردی، حالا خود تا صبح بشینی حالا یه ذره قول الله رو بخون. خب به هر تقدیر، بنابراین این روایت هم میاد صورت که در شب عید فطر یه همچین نمازی هم ما داریم و فقکم الله و ایانا انشاءالله به ذالک السلام آدم برسه بخونه خوبه. بعد عبارت متن و صلاة یوم القدیر، یکی از نمازهای دیگه که موقته یعنی وقت تعیین شده، و صلاة یوم القدیر و هو الثامن عشر من ذی الحجه، روز هجدهم است، قبل از زوال به نصف ساعت. این نماز عید قدیر کی بخونم؟ قبل از زوال به نصف ساعت، به نصف ساعت مانده به ظهر نماز عید قدیر رو بیارد. این در کجاست این مطلب؟ روایت در خبر علی ابن الحسین العبدی، خبر علی ابن الحسین العبدی، حدیث یک در باب سه از ابواب بقیت الصلوات المندوبه، حدیث یک این باب. متن روایت رو مختصر براتون بخونم که بعد بیریم در صحبت کردنش. دارد که علی ابن حسین عبدی میگه قال سمعت ابا عبدالله صادق علیه السلام یقول صیام یوم قدیر خم، صیام یوم قدیر خم الا انقاب، چون روایت خود مفصله گفتم لزومی نداره وقتتون رو بگیرم، مفصل محل شاهدش من کار دارم، الا انقاب و من صلا فیه رکعتین، هر که در این روز دو رکعت نماز بخونه یک تسل و عند زوال شمس بوس بکنه، عند زوال شمس من قبل ان تزول مقدار نصف ساعه، من قبل ان تزول مقدار نصف، قبل از این که نصف ساعت ان زور بشه این ساعت بذار، هر که این نماز رو بخونه خاصیتی که یسأل الله قرآن حاجت چه بخواه حاجت چه میده الی آخرش. حالا این روایت نگاه کردیم من براتون خوندم، نماز رو نمیگه نصف قبل نصف ساعت، روایت نمیگه نماز رو اون موقع بخونه، میگه غسل اون موقع بکنه. این داره یقتصل و عبارت من روایت برای همه جد آوردم، میگه یقتصل و اند زوال شب من قبل انتظوبن. خب اگر اونجور باشه یقتصل و باشه پس نماز دیگه به زوال میخوره، به زور میخوره، قبل غسل اون موقع بکنه. بنابراین پس چطور عبارت مقدمه گفتن نماز و نیم ساعت به زور بخوند؟ نماز میگن نیم ساعت به زور، در حالی که نیم ساعت به زور نمیشه که، وقتی میگه نیم ساعت به زور بره قصد بکنه قهران نماز میشه زور، آن یه قصد که آدم بره بکنه که هرچی باشه یه ربع نیم ساعت طول بکشه قصد کنه. میگن از باب این که شاید مقدمت و صلات وقتی در این وقت قرار گرفت میشه در گفت نمازم این وقتی، از بابی که مقدمه است، چون مقدمت و صلات قصد هست بهرم میشه گفت نمازم پس نیم ساعت به زوال بریم شروع گرنه بلند که میشه بره برای قصد بکنه و تا نماز چه بکنه. این کنده مجموعاً یکی حساب کردن، اولا فرمودن این که شما نمازش را نیم ساعت مانده به زور بیارید، به این توجیه. ولی توجیه دیگری دارد و این که شاید منظور از این که میگن نیم ساعت به زور، منظور واقعا اون ساعت دقیق معمولی نباشه، شاید منظور از این نیم ساعت به زور تقریبا به حساب ساعت نجومیه اینجور در نظر گرفتن، به حساب اطلاقی مثلا در بعض مطالب و فقه ها نوشتن صدر و نهار، نماز و صدر و نهار بخونه، شیخ رحمت الله علیه میگه صدر و نهار، و صدر و نهار آمدن گفتن که چجوری میشه که انهو حساب کردن یک انسانی که نگاه کنی سینه او به رأسش حساب کنی نزدیکه، یعنی که انه آفتاب که آمد بالا، وقتی آمد بالای مقداری که از آفتاب گذشت تعبیر کنن که انه آفتاب رو که میاد بیرون بالا که میاد این میشه رأس، مقداری از آفتاب بگذاره. خب اگر اینجور معنا بکنی این نیم ساعت به زور، دیگه معناش اینه که انه ساعتی که هنوز بعد به زور بخوره، اینه که انه یه نیم ساعت کلی وسیع و بزرگ درنده بگیر. بعضی از علما تقسیم کردن فهمدن همیشه این نسبت رو در نظر بگیرید، از اول آفتاب تا زور چهار قسمت بکنید، چهار قسمت بشه، چهارمین قسمتش نصف بشه، چهارمین قسمت از صبح که بلند میشه آفتاب میاد تا زور اربعت ساعت بگیرید، اون اربع ساعت رابعه من ارتفاع شمس حساب کنی نصفش بکنی. خب هران دیگه اون نصف به زور منظور زور اونجوری نیست، این زوالیست که نزدیک آفتاب زور میشه، برابری پس برابر یک ساعت دو ساعت ماده به زور آدم بره برای این غسل و اینا خوبه انجام داده بشه، مراد این معنا بگیریم بهتره. حالا بر امرو سهر علا کلال عمده اینه که این نماز در روز عید قدیر خوانده بشه، عمده اینه که این نماز در روز عید قدیر باشه، البته اگه به نصف ساعت قبل از زوال باشه همطور که علامه در منتهی فرمودند و صاحب جواهر، البته خیلی بهتره، بسیار عالیه، ولی این مطلب ناگفته نمونه. این نماز عید قدیر خیلی سفارش شده، عجب استحبابش مما لا خلاف فی بین قدماء الاصحاب و متأخری همه این قبول کردن که این نماز عید قدیر خوانده بشه. فقط یه آقای بزرگوار، یه بزرگوار قبول نکرده. یک فقیه داریم که این فقیه بزرگوار عالی مقام این نماز رو نپذیرفته. چرا نپذیرفته؟ چون استادش نپذیرفته. بس که اعتقاد به استادش داشته، استادش چون نقبول نکرده، به آقای فقیه بزرگوارم قبول نکرده. او جناب صاحب من لا یحضره، مرحوم صدوق رحمت الله علیه. مرحوم صدوق این نماز عید قدیر رو که این روایت شو براتون خوندم مال عبدی رو شبهه کرده. به چی برموده؟ مرحوم من لا یحضر که مرحوم صدوق باشه، در من لا یحضر فرموده من ان شیخنا محمد ابن الحسن ابن الولید، ان شیخنا محمد ابن حسن ابن الولید استادش بوده، خیلی ایشون احترام بگذاره. کان لا یصحح هذا الخبر، استاد عزیز من این خبر قبول نمی کرد، صحیح نمی دونست. لا یصحح هذا الخبر و کان یقول، استاد من چنین بود می فرمودن، و کان یقول انه من طریق محمد ابن موسی الحمدانی، این روایت از طریق محمد ابن موسی حمدانیه. باست میگه تو سلسله تنت این هست، گفته چون از این طریقه و کان کذابن غیر ثقه. این محمد ابن موسی حمدانی آدم دروغگو بوده، موثق نبوده. مرمو صدو فسترش میگه که احترام که از استادش کرده، صدوق قدرده که حرف استاد رو نقل کنه، میفهمد و کل ما لم یصحح ذلک و کل ما لم یصحح ذلک الشیخ، هر چیزی که این شیخ ما او را تصحیح نکنه، و لم یحکم بصحته من الاخبار، و حکم نکنه به صحتش من الاخبار، فهوه اندنا متروکن غیر صحیح. فهوه اندنا متروکن غیر صحیح. صدق به ما قبولش کنید. مرحوم صدق رحمت الله علیه از این ناحیه این اشکال کرده، در حالی که مطلب تنها این روایت هم نیست. حالا و روایت دیگری هم داریم در همین بابی که اشاره کردم، در باب 3 حدیث دوم این باب، حدیث داوود ابن کثیره، اونم به همین صورت این نماز رو گفته بود. البته کیفیتش با اون فرق میکنه. اون نفت کرده 2 رکعت نماز بکنن، بعد از نماز که تمام شد همون نیم ساعت به زور دارد و همون نیم ساعت به زوال 2 رکعت نماز بخونه. ساعتی را که پیغمبر امیرمونی جعله علمن، ایشون نقل میکنه تو داوود کسی، حدیث 2 همین با میگه همون ساعتی که پیغمبر امیرمونی نصف کرد، همون ساعت 2 رکعت نماز بخونه. بعد از نماز یه طولانی چیزی نداره، فقط داره بعد از نماز سجد مطلب بره سجده میگه شکرالله. این همین نماز نقل کرده، اون دیگه با این خصوصیات نیومده بیان کنی که در روایت علی و ایزاش نه این هم داریم. به هر تقدیر ما به نظر ما میاد علی کل حال که این مطلب اینه. حالا نمازشو به اون ترتیبی که اولا هستی چیه و به هایی که حالا این نودا بوده کسی رست کرده، حالا خود اصل روایت راجع به عید قدیر چه نمازی داریم، کیفیتش، کیفیت نمازی که در اونجا روایت نقل کرده مال آقای علی ابن حسین عبدی این عبارت در حدیث به این صورته: و من صلا فیه رکعتی، این در روز عید قدیر، یقرأ فی کل رکعت سورة الحمد مرتا، سوره حمد رو یه بار بکنه، و 10 مرات قل هو الله احد و عشر مره آیت الکرسی و عشر مره انا انزلناه. وقت این روایت عدلت اندالله ثواب چی داره چی داره؟ این روایت به این صورته که اشاره کردم محضرتون که همه رو ده تا ده تا هم به یه بار بخونه، ده تا قول والله، ده تا آیت الکرسی، ده تا انا انزلناه. خب این ترتیب لازمه به همین ترتیبی که الان از کل قول والله و آیت الکرسی و اینجوری درسته ترتیب رعایت بشه یا نه منظوری که این ستا خونده بشه. حالا جا به جا هم کردیم مثلا آیت الکرسی آخر بذاریم، این منزلنا رو قبلش بیاریم، اشکال داره؟ مرحوم ابن ادریس هم کار کرده، ایشون آمده این منزلنا رو جلو انداخته آیت الکرسی رو آخر انداخته، فرمیده که اول قول والله، یعنی بعد از هم اول قول والله بعد انا انزلنا بعد آیت الکرسی، خلاف این که آقایون الان گفتن ابن ادریس. پس مسئله میشه اختلافی. صاحب جواب میگه اگه بناس خیلی دعوا بیفتید سر این لحاف و یکی تو بکشی که من بکشم با تو رو خدا ول کنید، این واب و واب مطلق جمع معنا کنید، راحت واب رو واب جمع معنا کنید. از این که داشت قول والله احد آیت الکرسی و قد، این واب رو منو مطلق جمع بگیریم. مطلق جمع چی میشه مناش؟ یه مضمون که این ستا سوره آورده به ستا آیه که قرار شد، حالا میخواد این جلو باشه و عقب باشه، این راحت تری دیگه دوام نیفتیم با هم دیگه، به هم برادر باشیم، کنار هم باشیم. آیا چنین است؟ مشکل به نظر میرسه. ما به نظر ما میاد نه، ترتیب رعایت بشه و همون روایت عمل بشه، کما فی الخبر آیت الکرسی قبل از این نازل ناست. ما اینه بهتر اقوا میدیم. واب هم چرا واب جمع منو کنیم؟ واب هم مطلق جمع خلاف بود، قاعده واب ترتیبه. وقتی یه چیزی میگن اینه بیار اینه بیار اینه به ظهور عبارت در ترتیبه. بنابراین ما همین نوشی که در مفاتیح الجنان هم آوردن، بعد البته خدا رحمت کنه آش عباس باز زیرش هم اشاره میکنه که میگه بعضی از آیون آمدن این کار رو کردن، اون تا دیگه تو تفصیل نمیده ایشون، ولی خب خدا رحمتش کنه همه چیز رو رعایت کرده. پس برابری این است. خب یه سوال، این سوال هم خیلی برای خودتونم پیش میاد، نه تا اینجا باشه، یه سوال هم برای خودتونم پیش میاد. اینایی که توی نمازهایی که دستور میدن میگن 100 تا آیت الکرسی، 10 تا آیت الکرسی، 20 تا آیت الکرسی، شما آیت الکرسی رو تا کجا میدونید؟ این هم یه مرتبه خوبیه. آیت الکرسی تا علی العظیمه یا تا حنفی و خالدونه، این هم باز جای بحثه. حالا شما میگه 10 تا آیت الکرسی بخونم، چشم، تا علی العظیم بخونم. این مسئله هم اختلاف شده در این مطلب. صاحب جواب میگه اگه از من میپرسید، شما بزرگواره از من قبول داشته باشید. من به نظرم میاد که تا علی العظیم باید بشه. چرا؟ یه قراء اینو گفتن، مفسرین اینو گفتن که با آیت الکرسی، یعنی همون آیه توش نفس کرسی هم به کار رفته، کرسی و سماوات و الارض. میگه به نظر من تا علی العظیم بیشتر نباشه، همونجا کفایت میکنه. خب تا حنفی و خالدون چی؟ تا حنفی و خالدون مرحوم شیخ رحمت الله علیه در مصباح اونجا آمده این کار کرده، فرموده آیت الکرسی را تا حنفی ها خالدون بخواند در نماز روز 24 ذی حجة الحرام. آیین دیگه باشی توی مفاتیح هم دارد، روز 24 ماه ذی حجة رو میگه نماز که میخواد بیاره آیت الکرسی تا حنفی ها خالدون رو خونه. مرحوم شیخ نقل کرده که این آیت الکرسی تا حنفی ها خالدون، بعد گفته به عین همون نمازی که در روز عید قدیر داشتیم. و عیناً عبارت مصباح و هذه الصلاة، این عبارت مصباح شیخه، و هذه اشاره به صلات 24 ما، و هذه صلات، و هذه صلات به عینها رویناها فی یوم القدیر. این نماز 24 را عین همون روایتی در روز عید قدیر نقل کردیم. از اینی که گفته عین او گفته، بس معلومه او پس تو نماز عید قدیر هم ما آیت الکرسی توفیق خالدو بخونیم، اونجا توفیق خالدو بخونیم. صحابه جواب این عبارت خود منو به شک انداخت، منو به شک انداخت. ما به نظرمون شک نداره، چرا؟ برای که این منظور اصل کیفیت نمازه. ممکن نظر به این باشه از نظر کیفیت نماز، همین که اشاره کردیم ده تا قول الله، ده تا آیت الکرسی، ده تا نازل عدید است. حالا حتما تا هم فیار خوری که در این روایت در 24 فقط آمده، اینا بیان دیگه اونجا تا هم فیار خالدون به چه دلیل؟ مرشید اونجا روایت که نداره، تا اینجا روایت داره، از اونجا نداره. ما چه لزومی داریم این کار بکنیم؟ بنابراین ما نظر برمیه بنده را بنده اشاره کردم در استدلال مثلا کنم، اگر بنا بود آیت الکرسی تا هم فیا خالدون بود، لازم نبود تو این روایت تذکر بده که شما تا هم فیا چه لزومی داشت؟ لزومی نداره که. اگر قرار بود آیت الکرسی اطلاقش فقط تا هم فیا خالدون بود، دیگه احتیاج داشت که آه این روایت دیگه در 24 تا هم فیا خالدون بخونی، آه این معلوم میشه پس خود آیت الکرسی نمیرسونده امام بلخوز تذکر داد. به نظر ما میاد آیت الکرسی تا هم علی العظیم کفایت میکنه. والله هو العالم و صلی الله علی محمد و آله.